در همین کارهای کشاورزی و اینها امورات خودشون رو پیش می‌بردن. این به حالی انگیزه بود که جوان‌ها برگردن به اون صنعت‌های گذشته و حداقل به عنوان اطلاع یا مثلا فرض کنید درک گذشته اینها رو بشنوند. و به هر حال موضوعاتی بود که یعنی سوژه‌هایی بود که بکر بود و کسی به سراغشون کمتر رفته بود و من سعی کردم که با ساختن چند تا ترانه، حالا مثلا فرض کنید کردنی نشا کوچ و چیزای از این قبیل یا چند ترانه دیگه در رابطه با موضوعات آفتاب خواهی یا موضوعات از این قبیل مثلا وارد بشم و یک کارایی رو بسازم.
درست، یعنی در حقیقت خواستید که از طریق ساخت این آثار هنری به این شکل یک نوع شناختهی فرهنگی به جوانها بدید و ذهنها رو آگاه بکنید نسبت به داشته های معنوی که در گذشته بوده و اینکه میتونن نگاه بهتری داشته باشن و ادامه راه بدن. درسته؟
صدقاً همینجوریه. ما در صورتی میتونیم یک بسیار رشد درست و محکمی داشته باشیم که ریشه در سنت و به اصطلاح اون فرهنگ گذشته ما داشته باشه. من فکر میکنم که شما موافق باشید با این صحبت من.
بله، خیلی خیلی هم مهم هست که این که یک آهنگسازی که به هر حال این هنر رو خیلی خوب شناخته، خیلی خوب کار کرده و در موردش تحصیل کرده و یاد گرفته و حالا بخواد از آثاری که تولید میکنه تاثیرگذار باشه و ارتباط خوبی هم در جهت معنوی با جامعه برقرار بکنه و این تلاش بسیار شایسته است. برنامه کار و نوا رو از رادیو اقتصاد میشنوید. توجه شما رو جلب میکنم به ادامه برنامه.
سر شوری دارم در دل نوری دارم چون سر بی آزادم با یادت دل شادم چون آهوی خسته در دامت افتادم چندان که شیرینی از عشقت فرهادم افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم از تو جان میگیرم در عشقت میمیرم با عشقت هم زادم چون با تو پیوستم از درد و غم رستم از عشقت سرمستم دل بر مهرت بستم دل بر مهرت بستم افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم افسانه عشقت جانا کی رفته از یادم
خب صدای ما را از شبکه اقتصاد رادیو میشنوید با برنامه کار و نوا و صحبت در مورد موسیقی های کار در استان مازندران. گفتگوی من با جناب آقای فضل الله دهقان، آهنگساز و نوازنده کمانچه و همینطور شاعر در منطقه مازندران که آثار بسیار خوبی رو هم از ایشان در بازار موسیقی شنیدید و انشالله در آینده هم خواهیم شنید. جناب دهقان، من حالا میخوام از شما بپرسم که در زمینه جشنهایی که برای محصولات برگزار میشده در استان مازندران شما رو اینا هم کار کردید، رو این ترانه ها و اینا یا موسیقی هایی که احتمالاً به صورت شادی اونجا نواخته می شده یا نه، یا آثاری در دست تهیه دارید؟
آثاری در دست تهیه دارم، اینا که مربوط به آینده میشه. یه چیزایی ما داشتیم از قبل سنت بود و انجام می شد و اونها خب تو کارهای محققین هست، توی کتاب ها هست. در گذشته مثلا شالی ها وقتی می رسید، خب کار عمده مردم مازندران شالی کاری بود دیگه.
بله.
شالی ها وقتی می رسید، بعد از اینکه درو می کردن و جمع می کردن، به یک بار خرمنکوبی نمی کردن. اونهایی که خیلی نیازمند بودن و می خواستن خرمنکوبی کنن، به دلیل بارونهای خیلی زیادی که می اومد و اون شکل کاری که اینا می کردن با اسب باید مثلا خرمنکوبی می کردن و زمان زیادی می برد، حدودا 20 روز یک ماه طول می کشید که اینا خرمنکوبی کنن. و اونهایی که نیازمند نبودن، حتی اون رو به شکل‌های مختلف در جاهای به شکل کوپه نگهداری میکردن، که این کوپه کردن که با مش میگیم کوفا، این کوفا کردن هم شکل‌های مختلف داشت. یه جایی که بارون خیلی زیاد میومد زمین، مثلا آب میگرفت زمین، اینا بالای یک داربست چوبی که حالا بهش نفار میگفتن، اینجوری اینا رو یک جا جمع میکردن و طوری میچیدن که توش بارون نره. و حتی اینو دم به عید خرمنکوبی میکردن، یا حتی بعد از عید خرمنکوبی میکردن و شالی رو میگرفتن. و یک باره اصلا مثل الان که یه روز دو روزه طرف مثلا اگر 10 هکتار زمین داشته باشه اینو خرمنکوبی میکنه و شالی ها رو میگیره، اینجوری اصلا نبود. و جشنی به نام جشن خرمن اصلا وجود خارجی در مازندران نداره. حالا جشن که بد نیست، حالا هر جشن
من حالا مثلا اینجاست که چون خودم شاهد این بودم که مرحوم اصغر کتول یا معروف بود به اصغر گودار، ایشان حتی بازی های آیینی در مورد شالی رو در تهران اجرا کرد. اگر که چیزی در منطقه وجود نداشته باشه بر بنابرای گفته شما سبق و سابقه، حالا ممکنه در یه بخش مازندران نباشه ولی ممکنه در بخش دیگری بوده، اگر نباشه که این عزیزان اجرا نمیکنه.
در هیچ نقطه از مازندران چیزی به نام جشن خرمن وجود نداشت.
من تا جایی که مطالعه کردم و تا جایی که آشنایی دارم با منطقه مازندران و اینها، البته آشنایی من قطعا نسبت به شما که اونجا زندگی میکنید بیگمان کمتر خواهد بود، ولی مسئله که هست اینه که در اونجا جشنهای آب، جشنهای آتش، جشنهای فصلی مثل جشن شکوفه حتی وجود داشته. درخت ها وقتی شکوفه میکردن کلی ترانه در اون منطقه ثبت و ضبط شده به صورت گویش های محلی که از دورانی که آمدند شرق شناسان حتی در اونجا کار کردن، آدم های مثل خوچکو و اینها به منطقه آمدن، ترانه های خیلی زیبایی رو از این مسائل ضبط کردن و این برونورم این جشن ها ثبت شده. مثلا یکی از جشن هایی که در اونجا هست همین بحث جشن نوروز مثلا، اینا رو که نمیتونیم بگیم نبودن. به قطعا جشن شالی هم وجود داشته، حالا ممکنه در یه جاهایی بوده، توی مثلا در شرق مازندران بوده، در غرب مازندران نبوده، فرض بفرمایید.
نه ببینید شما الان موضوع رو خیلی تعدادش خیلی زیاد کردید. ببینید نوروزخانی ما داریم در مازندران، در ایامی که هنوز 15 روز 20 روز یک هفته 10 روز مونده به عید، یک عده‌ای به شکل خودجوش می اومدن، نه اینکه مثلا انتخاب بکنن، مثلا بخشدار دعوت بکنه، نه،
پیک بهاری میشدن.
جان
پیک بهاری میشدن،
پیک بهاری میشدن، می اومدن تو روستاها میگشتن، نوروزخانی میکردن، اشعاری رو در وصف اون صاحب خونه میخوندن، از به اصطلاح اون اعتقادات مذهبیشون اسم امام‌ها رو می آوردن. بعد انهای آخر سر صاحبخونه رو دعا می‌کردن، صاحبخونه هم یه چیزی به اینا میداد، حالا یه مقدار برنج میداد یا مثلا فرض کنید حالا یه تخم مرغ میداد، نمیدونم چیزای دیگه میداد.
به نوعی شکر رسیدن بهار رو انجام میدادن دیگه.
اینا نوروزخان بودن دیگه. اینا اومدن بهار رو نوید میدادن. اینا تو سنت مردم بود. اما الان مثلا وزیه بخشدار دعوت میکنه، میگه آقا ما فردا باید نمیدونم فلون کوچه فلون شهر نوروزخون را بره، فلون روستا باید بره سخت بزنه. بعد یه سری رو که اینها اصلا شغلشون نوروزخانی نیست، اینا موسیقی کار کردن و الان مثلا فرض کنید با للوا و سرنا و با دهل و نمیدونم نقاره و اینا میرن، در صورتی که اینجوری اصلا نبود. نوروزخون دو نفر بودن، یکی میخوند یکی به اصطلاح همخوان بود که بهش میگفتن پیوریکر، هم داشت میخوندن و میرفتن. و متاسفانه این حرکاتی که الان بعضی از مراکز به اصطلاح دولتی ما مثل همین بخشداران یا شهرداران انجام میدن، اینا باعث شده که خود اون نوروزخانه که قبلا به شکل خودجوش میومدن، اونا یواش یواش دیگه نیان، یعنی جاشون پر شد. البته چند سالی بود که نوروزخان نمیومد، اینا میخواستن که یه کاری بکنن که به حال این نوروزخانه جا بیفته، را بیفته، ولی متاسفانه به شکل
یه شکل دیگه پیدا کرد، یعنی یه نوع آیین سازی نو شده.
ببینید در گذشته وقتی میخواستن که خزانه شالی رو درست بکنن، این برنجی که رو زمین میذاشتن خیس میکردن برای اینکه این مثل جوونه بزنه برای کار مثل خزانه، از همین الان یه آیینی داشتن. ببینید یک نونی میپختن در همسایه میدادن، یه احساس ولد و شادی داشتن. اونا اصلا فرق میکرد با این چیزی که الان این کارو که الان دارن میکنن. آینشون شکل دیگری بود.
بله.
و به شکل خیلی ساده، نه به شکل دست جمعی و مثلا فرض کنید جمع شدن نمیدونم 300 500 نفر آدم. یه همچین چیزی اصلا نبود. و سنت‌های دیگر، یعنی مثلا وقتی خرمنکوبی تمام میشد، یه مقداری از شالی رو در خرمنگاه چال میکردن که یه سلو معتقد بودن که برکتش زیاد میشه، یا بعد از اینکه نشار رو انجام دادن پیرهن سفید میپوشیدن و حالت ذوق و شوق میگرفتن که بعد از اون بعد از نشار به اصطلاح حالا مثلا فرض کنید دیگه مراسمی مثل کشتی لوچو و اینا مثلا باب میشد و جمع میشدن و دور هم دیگه و اون مراسم انجام میدادن.
به هر حال ممنونم از سخنان شما و از حضور شما در این برنامه. میخوایم یکی دیگه از آثار شما رو با عنوان نشا بشنویم.
بله.
این رو اگر توضیحی دارید بفرمایید، و چون گفتگوهامونم به پایان رسیده، اگر که نتیجه گیری میخواید از بحث بکنید بفرمایید.
عرض میکنم که نشا رو من چون خودم بچه کشاورزم و دیدم که مردم با هر ساقه نشا به شکل احساسی و عاطفی و نه به شکل مادی ارتباط دارن، من این آهنگ رو بر اساس یک حس و گفتگوی یک کشاورز با نشا تنظیم کردم و کلام رو روش گذاشتم و این کار رو ساختم.
ممنونم از شما و وقتی که برای ما گذاشتید و بیگمان واکنش های شنوندگان رو در برنامه های بعد ما میشنویم. و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. با هم دیگه میریم میشنویم قطعه نشا رو، ساخته شماست، و همینجا با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظی.
بهار ماه روزشون تجاه کنم گفته بود قد بکش.
بکشی یواش یواش میچشو دل دکرده سو قد بکشی یواش یواش میچشو دل ریو تارمن شا گلم به گلمن شا خجیر و خرمن شا سوزن شا سوزن شا سوزن شا سوزن شا بهار شوی ماتتی روجا تربی شا گلم به گلم نشا صدری و تارم نشا گلم به گلم نشا خجیر و خرم نشا سوز نشا سوز نشا سوز نشا سوز نشا
در این برنامه درباره معنا و مفهوم موسیقی کار، کارکردهای موسیقی کار و موسیقی مناطق ایران با شما صحبت می‌کنیم. ضمناً ترانه‌هایی با مضمون همیاری و همکاری تقدیم شما میشه. با کار و نوا همراه باشید.
خب عزیزان، تو این برنامه میخوام یک بار دیگه بریم به استان مازندران و گفتگویی داشته باشیم با یکی از پژوهشگران و پیشکسوتان ساز نی در این استان، آقای جمشید قلی نژاد، استاد جمشید قلی نژاد که پیشکسوت نی نوازی در استان مازندران محسوب میشن. و اینم خدمتتون عرض بکنم که سابقه دوستی من و آقای قلی نژاد یه چیزی حدود 30 سال هست که ما با هم دوستی داریم و ایشون امروز پای تلفن منتظر هستن. من سلام عرض میکنم خدمت جمشید قلی نژاد عزیز و امیدوارم که حالش خوب باشه.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز شما. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم جمشید جان. من در ابتدای برنامه میخوام برای اینکه مخاطبین ما شما رو بهتر بشناسن،
بله،
یک خلاصه از فعالیت ها، کارات، کی شروع کردی، متولد چه سالی هستی، مدرکت چیه، همه اینا رو بگی دیگه، چه تولیداتی داشتی، چه کارهایی انجام دادی، اینها رو برای مخاطبین ما بیان کنی.
بله حتما، اطاعت هم میشه. من متولد سال 1332 هستم.
بله.
هفتم فروردین سال 32. از سال 39 فعالیت موسیقیم رو شروع کردم و در سالهای 43 و 44 نزد استاد امازران به فراگیری تکنیک‌های سازهای بادی و توری موسیقی پرداختم. در همین سال هم فعالیت حرفه‌ایم رو در موسیقی شروع کردم. تحصیلات موسیقیم رو در سال 56 در دانشگاه تهران شروع کردم و در همین سال افتخار همکاری با گروه عارف و شیدا رو در کارنامه کاری خودم دارم. در سال همون 1350 بود که در فرهنگ و هنر مازندران به عنوان مدرس ساز نی و همکاری در گروه ارکسترشون در اونجا فعالیت داشتم. بعدها هم در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به عنوان کارشناس مسئول موسیقی و رئیس انجمن موسیقی مازندران بعد از 30 سال به افتخار بازنشستگی نائل شدم.
زنده باشی ان شاء الله.
رو هم که ما افتخار تهیه‌اش رو داشتیم، آلبوم درکا هست که قطعاتش کلا بومی است با صدای آقای مختابات هست. یک آلبوم درکا اون هم بی کلام از قطعات بومی که شامل قطعات بومی رو با ساز للوا نشون دادم، با ساز سرنا نشون دادم و همون هم به صورت ارکستری نشون دادم که در آلبوم الوستو هم یک کار یکی از آلبوم های بومی است. آلبوم درد آشنا هم با صدای آقای عبدیون هم یکی از کارهای بومی است. و یک آلبوم دیگه به نام سفیران نینوا که به صورت هارمونیزه شده تهیه شده. دو تا آلبوم هم در آلمان توسط دوست عزیز و هنرمندم زندیات دارو محمد جعفری در اونجا ضبط شده که قطعات بومی رو با ارکستر بزرگ اونجا تهیه و ضبط کردیم و الان در دسترس عموم قرار دارد.
زنده باشه انشالله. از سارو جعفری نام بردی، خدا رحمتش کنه. سارو جعفری یکی از هنرمندان خیلی خوب مازندران بود که آلمانی ها رو وادار کرد موسیقی مازندرانی رو هم بفهمن هم بنوازن.
بله واقعا زحمت کشید
و چقدر زیبا و چقدر خوب. یادم هستش که اولین کسی هم بود که از شما استفاده کرد برای همکاری که تشریف ببرید اونجا و به من میگفتش که به کلارینت نوازای اونجا اینقدر خوب موسیقی مازندرانی رو آموزش داده که اونا به راحتی موسیقی مازندرانی رو میزنن و اگر کسی هم اشتباه داشته باشه غلطش هم میگیرن. خیلی خیلی برام جالب بود.
نه واقعا ما در زمانی که در آلمان ضبط میکردیم این دوستان بچهای ارکستر فیلارمونیک اونجا بودن، میومدن و در تمام ساعتی که ضبط میکردیم اونجا میشستن و از من سوال میکردن این قصه چیه اینا، من براشون توضیح میدادم مثلا به همون زبان خودشون میگفتم این مثلا در گام مینور شماست، ما اینو این کار میکنیم وارد دستگاه شما میشه، براشون توضیح میدادم. خیلی براشون جذاب بود و علاقمند بودن.
بی‌نهایت ممنونم از توضیح شما. اگه موافق باشید بریم یه تکه از لالوا نوازی مازندرانی رو بشنویم، برمیگردیم خدمتتون با ادامه گفتگو با شما.
در خدمت شما.
خواهش.
Thank you.
خب آقای قلی نژاد، این آهنگی رو که ما شنیدیم اسمش عمه مله بود، این کال کی بود که شما درش نینوازی کردید؟
این همون از آلبوم قصه‌نو غریبانه گرفته شده که تو آلمان ضبطش کردیم.
بله، یعنی کار سارو جعفری.
بله بله، کار آقای جعفری،
خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمت.
این قطعه رو بر اساس ملودیای بومی ساخته؟
بله، دقیقاً این قطعه اصلا بومیه. محلی.
بله
بله، این قطعه محلیه.
آخ عمه مله یعنی محله ما.
محله ما.
من همینجا هم از اهالی خوب مازندران، از استان مازندران، مردم شریف و گرانقدرش خواهش میکنم که اگر آوازی در زمینه کار تو منطقه خودشون دارن به نشانی که از طریق برنامه اعلام میشه برای ما ارسال بکنن، با صدای خودشون در این برنامه ما این آثار رو پخش میکنیم و قطعاً در انتهای سال هم از برترین کسانی که آوازهای خوب خوندن در این قسمت برنامه ما یه تجلیل و تقدیر خوبی به عمل خواهیم آورد. میریم به ادامه گفتگو با جناب آقای قلی نژاد. استاد جمشید قلی نژاد از پیشکسوتان هنر موسیقی در استان مازندران. جناب قلی نژاد، میخوام از شما در مورد کمانچه بپرسم، چون با صحبتی که سالها پیش با شادروان قربان عشقی داشتم، معروف بود به خانمو عشقی در لمراسک زندگی میکردیشون، گفتن که ما در جشن خرمنهای منطقه میرفتیم با کمانچه نوازندگی میکردیم و جشن خرمن برگزار میشد. میخوام نقش کمانچه رو هم در استان بفرمایید و همینطور اسخر کتول هم که خدا بیامرزش نوازنده همین ساز بود. شما بفرمایید که کمانچه چه جایگاهی داره و اصلا از کمانچه الان اونجا به چه صورتی استفاده میشه و آیا کمانچه هم رپرتوارهای خاصی برای موسیقی در موسیقی کار یا زندگی در منطقه داره یا اینکه نه همه وارداتی هن از این ور اون ور آمده؟
کمانچه ظاهر فیزیکیش شبیه همین کمانچه موسیقی سنتی ماست، اما این کمانچه های بومی دارای سه تا گوشی است، یعنی با سه سیم
هستن
که البته اخیرا در ارکستر هم به صورت چهار گوشی یعنی چهار سیمه می نوازن، ولی کمانچه اصیل بومی از سه سیم تشکیل می شده و اون هم همین قطعات بومی رو که مخصوص ویژه للوا و سرنا و و تار و این موسیقی هست و همون ساز هم امکان نوازندگیش بود و این هم بله در زمین های کشاورزی به خصوص در خرمن ها و اینها به خاطر اینکه اینها مثلا موقعی که میدونستن در مثلا فلان روستا دو تا خرمن دارن میزنن، این یک نوازنده کمانچه و یک خواننده میرفتن سر خرمن ها و یه سری از قطعات بومی رو میزدن و میخوندن و بعد یه مقدار گندم یا شالی میگرفتن و برمیگشتن، یعنی به عنوان کاسبی و عنوان نوازندگی و این چیزها استفاده میشده.
یعنی اینا سهم داشتن از درآمد حاصل از خرمن ها و اینا؟
سهمی که نمیشه گفت، یعنی مثلا میرفتن از یک کشاورزا رستنشون به در میکردن با نواختن و خوندن و این چیزا،
اونا هم تشویقی
در پاداش به اینها مثلا توی کیسه این مقدار گندم و برنج و چیزای دیگه.
بله، من خداحافظی میکنم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه و استفاده از لحظات شما هم سپاسگزارم.
قربون شما برم، من هم خوشحال شدم از شنیدن صدای شما و افتخاری بود برای بنده که در این برنامه تونستم بیانتی داشتم.
لطف دارید، خدا نگهدار. همینجا من از شما شنوندگان عزیز برنامه هم خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی